بسم الله الرحمن الرحيم.
سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم.
بحث ما در موضوع آیات اجتماعی قرآن قرار شد درباره تفسیر سوره مبارکه حشر باشد. در هفته گذشته درباره اینکه سوره حشر آیاتش آیات اجتماعی هست و رابطه سوره حشر با سوره مبارکه مجادله و آیات آخر سوره مجادله عرایزی را عرض کردیم و بحث ما درباره خواص سوره حشر بود و روایاتی که در مورد خواص سوره حشر هست. عرض کردیم روایات در مورد خواص هر سوره ای بی تناسب با موضوع سوره نیست، یعنی یه مقداری اگر دقت کنیم در واقع در هر سوره ای روایاتی که از پیغمبر و ائمه وارد شده به عنوان خاصیت سوره، این با موضوع سوره تناسب دارد.
در تناسب روایت اول،
سلام علیکم و رحمت الله، در تناسب روایت اول در هفته قبل مطالبی رو عرض کردیم و بحثمون در تناسب روایت دومی که درباره خاصیت سوره قرائت کردیم بود. روایت دوم رو یه بار دیگه عرض میکنم که این روایت دوم در حقیقت در کتاب تفسیر برهان هست در زیل همین آیه، روایت از وجود اقدس امام صادق علیه السلام هست، ابی سعید مطاری یا ابی سعید مکاری از امام صادق علیه السلام نقل می کند که حضرت فرمودند من قرأ اذا امسا الرحمن والحشر وکل الله بداره ملکا شاهرا سیفه حتی یصبح. در این روایت وجود اقدس پیغمبر امام صادق علیه السلام خاصیت سوره حشر رو حفاظت معین میکنند که کسی که سوره حشر رو بخواند و الرحمن رو وقتی که شب میشه تا به صبح خانش در حفاظت نسبت به تهاجم دشمن، خداوند متعال به خانه او فرشته ای رو موکل میکند که اون فرشته با شمشیر و با اسلحه از خانه او حفاظت کنه تا صبح. خب تناسب این روایت با موضوع سوره این است که معمولا افرادی که در زندگی اجتماعیشون افراد مؤثر هستند، اینها همیشه با برخوردها و عداوتها و دشمنیها مقابل و روبرو هستند. آدمی که در فعالیت‌های اجتماعی مسائل به اصطلاح وظایف دینی خودش رو می‌خواد انجام بده، نمیتونه تو مسائل اجتماعی بی تفاوت باشه. علایان در جریان‌هایی که در اجتماع به وجود میاد، طبیعتاً باید یه موضع‌گیری خاصی بر مبنای وظیفه‌ای که احساس می‌کند داشته باشه. و کسی که بخواد در عرصه اجتماعی موضع گیری بکند، خب خانه‌ها مخالفت میشه با او دیگه، با او تقابل صورت میگیره، چون آدم ها در موضع گیری های اجتماعی همه یکسان نیستن. بعضی ها منافع خودشونو در مسئله موقعیت های مختلف جامعه در نظر میگیرن که اگر جریان هایی در جامعه به وجود بیاد تأمین کننده منافع قدرت یا منافع ثروت اونها هست. خب وقتی بنا شد کسی بخواد بر حسب وظیفه شرعیش در جامعه موضع گیری بکند، ممکن است این موضع گیری در استکاک و برخورد با منافع اونها باشه و اونها باش دشمن میشن. خب این آدمی که دشمن داره، خب دشمن در صدد براندازی او هست
و در زندگیش امنیت نداره.
کسی که دشمن داره تو جامعه، یه آدم دشمن داره تو جامعه، برایش امنیت موجود نیست و هر لحظه ممکن است برای او خطراتی پیش بیاد. بلیزا سوره 8 خاصیتش این است که برای او امنیت ایجاب می کند. یعنی تناسب این خاصیتی که امام صادق برای سوره 8 بیان می کنند، تناسبش با همون مسائل اجتماعی و ارزم به حضورتون جمع زیستی انسان ها و اجرا و انجام وظیفه و بیتفاوت نبودن در زندگی اجتماعی هست. این ارزم به حضور مربوط به روایت دوم. یه نکته ما در تحلیل خود این روایت داریم که خب ما از این گونه روایات در مسئله حفاظت از دشمن زیاد داریم. روایات زیادی وارد شده که خداوند متعال افراد رو با در خاصیت اذکار، اوراد، سوره ها حفاظت میشن از دشمن. حفاظت از دشمن به وسیله یک جریان غیبی و امداد غیبی پروردگار چجوریه که و کل الله ملکن شاهرن سیفه و حتی یسبه، و کل الله بداری ملکن شاهرن سیفه و حتی یسبه. یعنی این کسی باز واقعا خواست حمله کنه به این شخص و این رو بکشه، این یه فرشته ای رو با شمشیر میبینه که اون فرشته با شمشیر رو دفع میکنه. اینکه خداوند متعال فرمود که فرشته مسلحی رو بر خانه او مسلط میکند، امدادهای غیبی در حفاظت افراد در مقابل دشمن، تولید رعب در دل دشمن یا انصراف در دل دشمن است. غالبا کسانی که خدا حفظشون میکنه در برابر خطر دشمن، یا دشمن رو منصرف میکند یا دشمن رو میترساند. خدا رحمت کند امام رضوان الله تعالی علیه، ما نجف خدمت امام رسیده بودیم. کسانی که در نجف امام رو دیده بودن، این تقریبا براشون اولین نقطه‌ای که مورد شگفتی میشد وضعیت امام در نجف بود. امام بعد از نماز مغرب عشا یه مدتی، مثلا شاید نیم ساعت یه ساعت که می بعد یک ساعت بعد از نماز مغرب عشا مشرف میشدن حرم. خونه‌شون توی پس کوچه ای بود تو نجف، پس کوچه هم خب بعد می اومدن یه یک ساعت یا مثلا حرم مشغول زیارت و عبادت بودن بر می گشتن. هم در رفتن هم در آمدن، خب این در اون کوچه‌های تاریک پر پیچ و خم نجف و اون وضعیت امنیتی که مثلا در اون زمان نجف داشت، یه بچه 5 ساله یا بچه 7 ساله تا می دونست با یه اصله امام را از پادر بیاد، چون کسی با امام نبود. این آقای فرغانی ایشون فقط در با ایشون همراه بود، با شیخی با ایشون میرفت و میبینی کفش های امام رو ور میداشت و هر کسی محافظ ایشون نبودی. اونم شب، هر شب مسیر امام روشن بود که دقیقا سر ساعت. حتی اینقدر منظم بود تشریف بردن ایشون به حرم که معروف بود که وقتی امام وارد حرم میشن یه عده ساعتاشون رو با ورود امام تنظیم میکنن. اینقدر منظم ایشون سر ساعت می اومدن. خب یه آدمی که اینجور رفت و آمدش منظمه و هیچ محافظم ندارم، کوچه های پرپیچ و خم و تاریک نجف،
این آدم یه بچه 7-8 ساله میگه بور از پادر بیاره.
13 سال امام در یه همچی شرایط زندگی کردن، بخش عمده دنیا هم دشمن امام بودن. تمام دولت ایران با همه امکانات ساواک و جریان‌های جاسوسی او زمان که داشت دشمن امام بود. دو دستگاه جاسوسی بزرگ هم در همکاری ساواک بود، یکی سازمان سیا در آمریکا و یکی موساد اسرائیل. خب یه تشکیلات اینجوری، این علاوه بر عداوت و دشمنی حزب بعث و صدام و جریان اطلاعاتی و جاسوسی خود عراق با امام بود، که اونها هم با امام دشمن بودن و یه دستگاه جاسوسی و اطلاعاتی قوی هم داشتن. یه همچه تشکیلاتی در دنیا در صدد براندازی و دشمنی با امام 13 سال یک پشم به صورت امام ننشست و یه حتی کسی کوچکترین جسارت نمیتونه ازش بکنه. خب این که خدا حفظ میکنه، حفاظت پروردگار شاهرن سیفه حتی یصبح، این یا از باب اینه که دشمنها واقعا میترسیدن و خداوند ایجاد رعبی در دل دشمن میکرد، و یا اینکه اصلا دشمن منصرف میشه، اصلا به ذهنش نمیومد که میشود در این رفت آمد شبانه امام از حرم تا خونه توطئه قتل ایشون رو فرض بودید اجرایی کنه و عملیاتی کنه. خب این محافظت پروردگار از امداد غیبی خدا در حفاظت انسان هاست. اینکه فرشته ای رو موکل میگوید شاهرن سیفه و حتی یصبح، یعنی اون سلاح فرشته با یک نفوذ معنوی هست. من دای مطلب و این رو خب امام علیه السلام در مقام تصویر سلاح فرشته میفرمن شاهرن سیفه و حتی یصبح، و الا فرشته سلاحش همون نفوذ معنوی هست که جلو میگیره. از مسئله خواص گذشتیم، رسیدیم به اولین آیه، و اولین آیه این سوره مبارکه درباره تسبیح موجودات است. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. در اینجا یه بحث ما داریم و که باز این بحث هم مربوط به همین جریان به اصطلاح تسبیح موجود. یه خب یه بحث تفسیری داریم در سبح الله ما فی السماوات و ما فی الارض، که در اینجا تسبیح موجودات آسمان ها و زمین به چه معناست، که این رو بایستی مورد بحث قرار بدیم. قبل از اینکه ما وارد بحث تسبیح موجودات بشیم، در اینجا عرضم به حضورتون که یه نکته ایست، و اون رابطه این آیه با مسائل اجتماعی چیه، به چه مناسبت سوره‌ای که موضوعش و بحثش مسائل اجتماعی است، ذات مقدس پروردگار این سوره رو با تسبیح شروع میکنه. یکی از امتیازات سوره مبارکه حشر این است که با تسبیح خدا شروع میشه، با تسبیح خدا هم تمام میشه. یعنی آخرین آیه‌ای که ذات مقدس پروردگار در این سوره میفرماید، باز همون عزیز والله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم. آیه اول میگه سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم، آیه آخرم میفرماید یسبح له ما فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم. در عزیز بودن و حکیم بودن خدا و تسبیح همه موجودات، هم آیه اول شروع سوره است و هم آیه آخر اختتام سوره است. این یه نکته است. خب این که خداوند با تسبیح همه موجودات سوره رو شروع میکنه، با تسبیح همه موجودات سوره رو تمام میکنه، این چه تناسبی با بحث موضوعی سوره در مورد مسائل اجتماعی داره؟ ذات مقدس پروردگار در این دعای اول و آخر سوره در مقام اثبات این حقیقت است که تسبیح خدا یک جریان مشترک بین همه موجودات هست، و همه موجودات علارغم اختلافی که از حیث ماهوی دارن، علارغم اختلافی که از نظر نوع بقا و دوام در عرصه وجود دارن، یا موجودات زنده علارغم اختلافی که در کیفیت زندگی و خصوصیت زندگی دارن، در این حال در یه چیز همه با هم مشترکن. یسبح لله ما سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، یسبح له ما فی السماوات و ما فی الارض. در تسبیح کلیه موجودات ما فی السماوات و ما فی الارض مشترکه. خب وقتی بنا شد یه حقیقت مشترک بین همه موجودات هست، پس ما باید این نکته رو توجه داشته باشیم که این محور مشترک در همه موجودات باید محور مشارکت در موجوداتی باشد که اینها میخوان زندگی مشترک داشته باشن، و هر جامعه بایستی محور اجتماعیش و محور تشکیل زندگی همزیستیش بر اساس عبودیت و بندگی خدا و تسبیح و عبادت خدا باشد. یعنی اولین خاصیت زندگی اجتماعی برای هر جامعه مسئله محوریت عبودیت و بندگی خدا و اشتراک انسانها در بندگی و عبادت ذات مقدس پروردگار و تسبیح و تحمید خداست. جامعه و مردمی که این قدر مشترک بینشون هست، او جامعه جامعه قائمی است، او جامعه جامعه قوی و نیرومندی است، او زندگی اجتماعی برای افراد جامعه واقعا بستر خوبی برای ادامه حیات و ادامه وجوده. یعنی اگر بنا شد جامعه از این چاشنی فاقد شد و این جریان در جامعه وجود نداشت، یعنی اونی که مشترک بین همه موجودات هست محور مشارکت اجتماعی نبود، اگر یه همچین چیزی باشه این جامعه شکل نمیگیره و این جامعه انسجام لازم رو نداره. لذا شما الان در جوامع مختلفی که در زندگانی انسانها تا به امروز این جوامع مختلف تشکیل شده مشاهده میکنید، در جوامع لائیک یا در جوامع کفر، در جوامع الحادی، جریان اجتماعی در یک زمان به اصطلاح قابل توجهی ادامه نداشته و جریان اجتماعی از هم گسیخته میشده، یا جریان اجتماعی در تحت حاکمیت ستم، زور، جنایت به صورت یک غار سیکلوب در می اومده، جامعه می شده یک زندان خفقان و اختناقی که انسانها به اجبار باید در او با او شرایط زندگی می کردن، که می شده جامعه تحت ستم و جامعه تحت ظلم، یا اینکه جامعه دچار اختلاف می شده، از هم می پاشیدن، اول فرم یه مملکت بودن بعد دو مملکت می شدن، اول یه حزب بودن بعد دو حزب می شدن، اول یه جمعیت بودن بعد دو جمعیت می شدن. یعنی محور زندگی اجتماعی به عنوانی که جامعه مدینه فاضله باشد و جامعه یک محل زیست کامل انسانی باشد، بدون وجود یک قدر مشترک اون عبارت از تسبیح پروردگار به عبادت ذات مقدس پروردگار است، این امکان پذیر نیست. از اول خلقت انسان هم تا الان تجربه همین رو ثابت میکنه. شما در تاریخ بخونید، ما جوامعی که داشتیم، کشورهایی که داشتیم، ملتهایی که داشتیم، اینا دو جور زندگی کردن، یا یک جریان ظلم و ستمی بر اونها مسلط می شده، جامعه ظاهرش محفوظ بوده اما یه زندان بود، یه شکنجگاه بوده برای مردم، مردمی رو به ازم حضور شکنجه و ظلم و ستم اینها رو برزم در یه شرایط به اصطلاح خاصی ظاهر جامعه محفوظ بوده. بزن این مملکتی کشور مثلا فرزم هم دیگه در رأس هم یه قدرتی بوده، مردم توی جامعه که زندگی میگرم زندانی در این مثل زندگی زندان بوده، زحمت میکشیدن، رنج میبردن، حاصل دست رنجشون رو میبردن، میدزدیدن، زندگی عیاشی میکردن، لذت میبردن، خود اینا هم در منتهای فقر و فلاکت و پریشانی و بدبختی و مرض به سر میبردن. یا اینجوری همه همش هم اینجوری در دنیا، نه الان شما کشورهای بزرگ دنیا حالا شکلش عوض شده، او زمان نظام استبدادی بوده، نظام سلطنتی بوده، الان نظام به اسم دموکراسیه، ولی خب در این حال نتیجهش همون میشه دیگه. یعنی شما در کشور امریکا 45 میلیون نفسکش آدمی دارید که اینها در زندگی سالیانشون محتاج کمکن، یعنی فقیر دست به دهنن، نه فقیر زیر خط فقر. 45 میلیون انسان در این کشور، خب اینجا زندگی ظاهرش یک مملکته، از نظر درآمد سرانش هم سرش خیلی بالاست، هم از نظر اقتصاد هم از نظر قدرت نظامی کشور بزرگی است، ولی در این حال مردم چجور زندگی میکنن؟ مردم بند کشیدن، یه زندان پر اختلاف و خفقان، یه لابی سرمایه داری مسلط بر تمام سرنوشت مردمه و مردم در یه شکنجهگاه دارن زندگی میکنن، ولو در ظاهر قدرت هست، ثروت هست، همینا هست، ولی مال اونا نیست، ولی مال مردم نیست، مال یک اقلیت لابی سرمایه داری است و بقیه مردم به بند کشیدن. یعنی این سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، سبح له ما فی السماوات و ما فی الارض که در اول و آخر سوره هاشم به عنوان یک سوره که موضوعش اجتماعی هست خدا بیان میکند، میخواد بگه قدر مشترک بین همه موجودات تسبیح خداست و بایستی چاشنی زندگی مشارکتی یک جامعه هم بر اساس تسبیح و محبت عبودیت خدا باشه، قدر مشترک بین همه افراد جامعه یک بود نبندی خدا باشه، نه عبد پروردگار باشن، تا بتونن یه جامعه لذت بخش امن آرام راحتی برای زندگانی خودشون تشکیل بدن. ولذا با سبح شروع میکنه، با یسبح هم تمام میکنه. این نکته قابل توجه در ارتباط با موضوع سوره است. اما خود تسبیح موجودات یعنی چه؟ خب در مسئله تسبیح موجودات ما اینجا چند بحث داریم. یه بحث در خود تسبیح داریم. شما در این به اصطلاح تسبیحات اربعه که در نماز میخونید، تسبیحات اربعه با سبحان الله شروع میشه، بعد میگید الحمدلله، بعد میگید لا اله الا الله، بعد میگید الله اکبر. این تسبیحات اربعه در این شکل در واقع نظام منسجم مشخص در مسئله خداشناسی و خداپرستی است. تسبیح در تمام اعمال و عملیات بندگی و عبادتی خدا مقدم بر هر چیزی هست. ذات مقدس پروردگار یه صفات ثبوتیه داره، یه صفات سلبیه داره. یعنی شما تا صفات سلبیه خدا رو که عبارت اونی که بشر در مورد یک موجود حس می کند، تمام چیزهایی است که خداوند متعال منزه از او هست. شما هر موجودی رو که بخواید تصویر کنید، این موجودی تصویر می کنید، در درجه اولی خصوصیاتی و یه صفاتی برای او تصویر می کنید که وقتی به سراغ خدا میرید، همه اون چرا که شما تصویر کردید خدا منزه از او هست. ما در مقام تصویر هر موجودی، چون خودمون موجود مادی هستیم، هر موجودی رو به عنوان موجود مادی تصویر میکنیم و برای او ویژگی های مادی قائل هستیم. شما فرشته رو تصویر کنید، چجوری تصویر میکنید؟ بالش، پرش، قیافش، صورتش، دست و پاش، شما هر چیزی رو که اصلا ندیدید بخواید تصویر کنید. سیمرغ رو باید تصویر کنید، سیمرغی از اون وجود نداره، چجور تصویر میکنی؟ الان یه کرکسی، یه عقابی، یه فرض بفرمایید لاشخوری در صد خیلی قوی مثلا میگه مثلا سیمرغ هم چیزی مثل اینه. هر موجودی رو که بخواید تصویر بکنید برای او یه سلسله خصوصیات و ویژگی های مادی قائل میشید. در یه روایتی وجود در حدیث امام صادق علیه السلام میفرمند حتی اگر مورچه بخواد در مورد خدا خدا رو تصویر کند، خدا رو یه موجودی تصویر میکنه که دارای ارزم به حضورتون که دو نیش هست و دارای ارزم دو شاخک هست. چون خودش دارای دو شاخک و دو نیش هست، خدا رو هم یه موجودی تصویر میکنه که دارای دو شاخک و دو نیش. این طبیعت انسانه، در موجودی است که تصویرش نسبت به موجودات اینه. ولذا اونی که در تصویر هر انسانی می گنجد، انسانی که در اون درجه اولی که متوجه خدا میشه که آدم از ابراهیم که بالاتر نیست، ابراهیم با عظمت وقتی به اداره مثلا رعا کوکبن قال هازا ربی، یعنی آمد یه چیزی دید که از همه چی بالاتر، از همه چی قوی تره، یه جرم نورانی هست بالاتر از هر چیزی هست، گفت هازار ربی دیگه، ما که از ابراهیم بالاتر نیستیم دیگه، چه در استعداد خداشناسی، چه در فطرت خداشناسی، چه در توجه به خدا. ابراهیم با اون عظمت و اداره کوکبن قال هازار ربی، یعنی اونی که انسان در برابر خدا و درک خدا و حس پروردگار در درجه اول به تصویرش کشیده میشه، او یک سلسله خصوصیاتی است که ذات مقدس پروردگار از اون خصوصیات منزه است. بلذا اول ما باید خدا رو تسبیح کنیم، خدا رو تنزیه کنیم نسبت به صفات سلبیه‌ای که به عنوان ویژگی خدا به ذهن ما میاد. بلذا سبحان الله مقدم است بر الحمدلله. الحمدلله اثبات صفات ثبوتیه برای پروردگاره، سبحان الله تنزیه خدا از صفات سلبیه است. ولذا تنزیه پروردگار از صفات سلبیه که تسبیحه مقدم است بر اثبات صفات ثبوتیه برای خدا که الحمدلله. یعنی میدید یک جریان وابستگی به حق و خداشناسی و خداپرستی برای اساسه که اول اونی که به ذهن ما میاد به عنوان خدا بایستی ما خدا را از او تنزیه کنیم. او خصوصیاتی که خدا عرضم به حضورتون در خدا هست، مثل غنای به ذات، مثل سمیع به ذات، بصیر به ذات، علم به ذات، قدرت لایتناهی و نامحدود به ذات، این صفات رو خدا رو با این خصوصیات بشناسیم که میشه حمد پروردگار، اولی میشه تسبیح خدا، دوم میشه تحمید پروردگار، که اون که لازمه وجود یک علت العلل عالم هستی و لازمه وجود یک وجود واجب هست که اون غنای ذاتی هست، قدرت لایتناهی هست، تمام خلقت موجودات هست، تمام پایداری و ربوبیت موجودات هست، اینا رو برای خدا ثابت بدانیم که میشه حمد پروردگار. حالا خدایی که یه خصوصیاتی رو ازش عرضم به حضورتون که سلب کردیم و تنزیه کردیم اون از خصوصیات و یه خصوصیاتی رو براش ثابت کردیم، غیر از این خدا هیچ خدایی وجود نداره و هیچ معبودی برای ما وجود نداره. از بعد از الحمدلله لا اله الا الله میاد و بعد نسبت این خدا با سایر موجودات و با تمام اون چه در این هستی است، نسبتش اینه که الله اکبر. هر چی رو با قدرت ببینی او قدرتش بیشتره، هر چی رو با عزت ببینی عزت او بیشتره، هر چی رو با عظمت ببینی عظمت او بیشتره. مثلا تسبیحات اربعه یه سلسله مراتب منظم و حساب شده ای هست از نظر نوع وابستگی و توجه به پروردگار، ولذا بالاترین اذکار میگن این تسبیحات اربعه است. سبحان الله الحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، هیچ ذکری بالاتر از تسبیحات اربعه ما نداریم، به خاطر اینکه سلسله مراتب خداپرستی و خداشناسی ما این تسبیحات اربعه است. ولذا شما در همه اینجا این نکته پیش میاد که خب ما چرا در همه قرآن، تنها این اول سوره ارزم به حضورتون هشت نیست، اول سوره جمعه هم هست و حتی آیات دیگر هم در قرآن داریم که همه جا می فهمد یسبح لله ما فی السماوات و الارض، سبح لله ما فی السماوات و الارض، و این ارزم به حضورتون که همه جا از تسبیح موجودات برای خدا صحبت میکنه، هیچ کجا از تحمید موجودات برای خدا نه. نمیگه مثلا حمد الله مثلا ما فی السماوات و الارض، یا قد حمد له ما فی السماوات و الارض، حمد له ما فی السماوات و الارض.
مشخصه
شما فرمودید اشاره
به
صفات سلبیه سبحا و الحمدلله،
مثلا
اشاره به صفات سلبیه، اما این با فعل مضارع شروع کرده
سبحا لله ما فی السماوات
و الارض، فعل ماضیه نه مضارع، میگم مضارع فعل ماضی، میگم که چرا ماضی یسبحون باشه، بله حالا اصلا میگم اول سوره جمعه میگه یسبح لله ما فی السماوات و الارض، این میگیم چرا اصلا میگیم چرا اینجا حالا اجازه بدید آقا گفت بشه از آخون که منبر نمیرم برادر من میگم سلام، اصلا خود یک جهت داره که چرا اینجا سبب گفته خدا، خیلی میگیم حالا سر یعنی از حضرت میگم که از آذربایجان شرقی اومده گفت اللهم بیر بیر، حالا یه قول سبب برادر جان بگیم بریزیم اینو جزء اصلا خود یک بحث ما اینه که چرا اینجا میگه سبه جای دیگه میگه سبه و بله بله نه سوال میگم هر وقت نگفتی هر وقت از سبه رفتیم بیرون هر چی سوال تو ذهن شما بود و نگفتم وقت بپرسیدم سوال نه نمیگه نه حالا جایدیش نباشه که خواهیم گفت انشالله عرضم به حضورتون که ببینید چرا نمیگه مثلا یحمد له ما فی السماوات و یحمد له ما فی السماوات یا حمد له ما فی السماوات حمد موجودات برای خدا نیست همش از تسبیح میگه و اینکه هر کجا قرآن شما از اول قرآن تا آخر قرآن بخونید اونی که در مقام وابستگی موجودات به خدا میخواد تبیین داشته همه با تسبیحه هیچ جا غیر تسبیح نیست تحلیل و تکبیر و اینها برای موجودات نیست اما جمله ذرات جهان اندر جمله ذرات جهان اندر نهان با تو گویانن روزان و شبان ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم با شما نامحرمان ما خاموشیم پس وقتی موجودات همه در خط بندگی خدا هستن خب چرا هیچ وقت نمیگه که موجودات حمد میکنن موجودات فرض بفرمایید که تکبیر میگن موجودات تحلیل میگن همه جا میگه که موجودات عرضم به حضور تسبیح میکنن علتش این است که موجودات اونی که در هر موجودی مشخص هست هر موجودی با وجود خودش که حالا مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر آیه 44 سوره اسراء که درباره تسبیح موجوداتشون بحث مفصلی دارن اونجا رو کاملا توضیح دادن که حالا مطالب مرحوم علامه طباطبایی عرض میکنیم اینجا هر موجودی با وجود خودش و هستی خودش چند چیز رو بیان میکنه یکی نقص رو بیان میکنه چون به هر موجودی نگاه کنید در درجه اول متوجه نقص یه موجود میشید که علایی حالا نگرد ایجوری نبود چجوری بود بهتر بود شما هر چیزی که از او بالاتر نیست و بیشتر توجه شما رو به خودش جلب نگرده در نظر بگیرید آسمان، ماه، خورشید، ستاره، از کوه، دشت، صحرای، جنگل، دریای هر چی که نظر شما رو جلب میکنه اول چیزی که نظر شما رو اولین دفعه که او موجود نظر شما رو جلب میکنه با زیباییش، با عظمتش، با صلابتش بلافاصله منتقلی میشید که اگر ایجوری بود بهتر بود خب این پس در درجه اول هر موجودی گویای نقص خودشه دومی که هر موجودی این در واقع گویای وابستگیشه شما هر چی رو که ببینید اول به ذهنتون میرسه یه اول چی بوده از کجا اومده دنبال اولشه دنبالی که از کجا اینجوری شده پس این نقطه اون وابستگی او هست نقطه سومی که به ذهن شما میاد اینه که همینجور میمونه یا نه و تو ذهنتون میاد که اینجوری نمیشه بمونه خب این بعد یه روزی خراب میشه روزی نابود میشه از بین میره پس نقطه سوم عرضم به حضورتون که عدم دوام و از دوامش این وابسته به یه قدرتی بود باشه یه دائم باشه این دوامش یه عامل میخواد یعنی هر موجودی این چند چیز رو وجودش گویا هست این چیزهایی که اون میگه دقیقا چیزهاییست که در خدا نیست نقص نیست وابستگی نیست زوال نیست اینا که هر موجودی وجودش گویا هست اینا دقیقا چیزاش که در خدا نیست پس بنابراین هر موجودی داره تسبیح میکنه خدا رو الزام میگه که سبح لله یا یسبح له ما فی السماوات و ما فی الارض خب عرضم به حضور مبارکتون که نکته که در تسبیح هست که تمام بحث ما در تسبیح موجودات این نکته است و این به اصطلاح معرکت الآراء تمام مفسرین و تمام متکلمین ارزم دنیا شده که این که میگن یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض یا در سوره مبارکه اسراء میفرماید که یسبح له ما فی السماوات بله میفرماید که یسبح له ما فی السماوات و الارض بعد می فرمد ولیکن لا تفقهون تسبیحهم سوره من آیه روزی می خونم سوره مبارکه اسراء یا اسراء بله نه او اولی که اون نخه آیه 44 سوره اسراء. بله تسبح له ما في السماوات تسبح له السماوات السبع والارض بمن فيهن و ام من شيء. این دیگه کامل ترین آیات درباره تسبیح همه موجودات این آیه است. و ام من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. یعنی در همه جا اینجوری دیگه خدا در اون تسبیح موجودا صحبت نکرده. آیه کامل ترین آیه است در تسبیح موجودات. و ام من شیئن یعنی دیگه ذات مقدس پروردگار حصر قطعی میاره. و ام من شیئن الا یسبح بحمده ولیکن لا تفقهون تسبیحهم. ولی شما تسبیح او رو نمیفهمید. این و ام من شیئن الا یسبح بحمده. خب اینجا عرضم به حضور مبارکتون که این که می فرمد اینا تسبیح می کنن یعنی چه؟ این رو در خود این منشه نلای سبب بنده بر اون علامه طباطبایی یه بیان زیبایی دارن که الان اینشون عرض می کنیم تر مورد تسبیح موجودات. خب یه عده آمدن و گفتن که آقا تسبیح موجودات تسبیح تکوینیه. معلومه هر موجودی این عرضم به حضورتون که دال بر وجود خالقی است، داله بر وجود صانعی است و دلالت میکنه که صانع و خالق او خصوصیاتی داره که اون نداره. پس بنابراین هر موجودی تکوینن داره خدا رو تسبیح میکنه. خب اینجا بر این که این موجودات خدا رو تکوینن تسبیح میکنه ما آیاتی در قرآن داریم که با تسبیح تکوینی منافات داره. میگه که تسبیحشون تکوینی تکوینی نیست. دیگه همین آیه سوره چه آیه 44 سوره ارزم به حضورتون که اسراء میفرماد یسبح ام من شیء لا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. شما تسبیح اونا رو نمیفهمید ولی که تسبیح تکوینی موجودات رو همه میفهمند. این هر انسان خدا پرستی که معتقد به خدا هست تسبیح تکوینی موجودات رو میفهمه. پس ولیکن لا تفقهون تسبیح تسبیح تکوینی نیست. نکته دومی که باز دلالت میکند بر این که این تسبیح تسبیح تکوینی نیست ارزم به حضورتون که سوره مبارکه صاد آیه 18 است که در مورد داوود هست که انا سخرنا ما بل انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق. تسبیح تکوینی اختصاص به عشی و اشراق نداره. هر موجودی با وجود خودش تسبیح تکوینی داره در همه آنات. اینجور نیست که در یک زمانی داشته باشه در یک زمانی نداشته باشه. در یک زمانی مثلا فرض کنید جلوه تکوینی او از نظر تسبیح بیش از زمان دیگری باشد. در همه زمانها تسبیح تکوینی موجودات یه جوره. اما اینجور میگه که سخرنا معه الجبال یسبحن بل بالعشی والاشراق. اینا صبح و شب یعنی شب و اشراق موقع طلوع خورشید او زمان اینا تسبیح میکنن کوها. پس شوق مثلا وسط روز کوها تسبیح نمی کنن. اگه تسبیح تکوینیه کو وسط روز هم تکوین داره تسبیح داره. شب نصف شب هم تسبیح تکوینی داره درود. چون کوه در شب و در تاریکی شب عظمتش خیلی بیشتر از روز هست. خب پس من همون نمیگم به لعشی و لعشراق این بله بلعشی و الابکار نیست بلعشی و الاشراق. سوره الابکار مال جای دیگه است. این بلعشی و الاشراق هست سوره صاد آیه 18. عرضم به حضورتون که دلیل سومی که ما داریم که این تسبیح تسبیح تکوینی نیست این است که در بعضی موجودات رو خداوند میگه تسبیح میکنن. این تسبیح رو بعضی موجودات تفسیر میده. مثلا میفرماد که یسبح الرعد بحمده در سوره مبارکه رعد آیه 13. خب یسبح الرعد بحمده اگر تسبیح تسبیح تکوین رعد خصوصیتی نداره دیگه. همه موجودات تسبیح تکوینی دارن. چرا یسبح الرعد بحمده و رعد که مثلا اون صدا و اون ارزم بزرگ انفجاری داره و اون صدای عظیم رو داره، صدای محیب رو داره، این رو میگه یوسف به رعد و بنده. این دیگه رعد خصوصیتی نداره که تسبیح رو به رعد اختصاص داده. یا ارزم به حضورتون که در سوره مبارکه نور آیه 41 باز میفرماید به عکس آیه 44 سوره اسراء و لا یفتقهون دست بهون، در اونجا فرماید قد علم کلون، البته ما نیست اون به عکس اون یا آیه دیگه است، قد علم کلون صلاته و تسبیحه. خب این آیه دیگه خیلی صریحه که آیه تکوینی نیست، آیه اصلا نسبت علم میدهد به هر موجودی که در عبودیت خدا در تسبیح خداست. سوره نور آیه 41 رو شما اگر قرآن دستتون هست بیارید. بله. الم تر ان الله یسبح له من فی السماوات والارض و الطیر صافات کل قد علم صلاته و تسبیحه والله علیم بما یفعلون. که این کل مقصود همون من فی السماوات والارض است، طیر تنها نیست، کل رو بفرستیم به من فی السماوات. اینایی که دارن صلات و تسبیح میکنن خدا را، خودشون هم میفهمن دارن صلات و تسبیح میکنن، با علم دارن صلات و تسبیح. کلون قد علم صلات و تسبیح. در تسبیح تکوینی که خود موجودی که تکوینن داره یک کاری میکنه که این علم نداره، که اصلا میگه تو صلات و تسبیح علم هست. که این آیه در واقع صریحه بر این که این تسبیح تسبیح تکوینی نیست، چون با علم دارن تسبیح میکنن، با علم دارن خدا رو عرضم به حضور نماز میخونن، یاد خدا رو عبادت میکنن. موجودات من فی السماوات والارض، که خب این پس این که قد علم کل صلات و وزاره تسبیح تکوینی، تسبیحی که مثلا با علم هست. و آیه یعنی مورد چهارم، این سه دلیل، دلیل چهارم این است که همین آیهی که از سوره مبارکه صاد خوندیم که قد داود بفرمند که کوها با داوود تسبیح میکنن، نسخرن الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراف، یعنی با داوود دارن تسبیح میکنن، یعنی داوود مشغول عبادت مشغول تسبیح، کوها با داوود، داوود که تسبیحش تسبیح تکوینی نیست، که تسبیح داوود تسبیح ارادی است، و چون تسبیح ارادی است و تسبیح از روی علم و فهم و درکه، به من کوها هم دارن با داوود تسبیح میکنن. پس تسبیح کوها بایستی سنخیت بین تسبیح کوها و تسبیح داوود باشد، که میفرماید که سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق. پس اینا دلالت میگه این تسبیح تسبیح تکمینی نیست. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر همین آیه 44 مسئله تسبیح موجودات رو ایشون خیلی جالب و زیبا در تفسیر آیه، یعنی تو همه قرآن آیاتی که آمده همه رو ارجاع میده به مطالبی که ایشون در تفسیر آیه 44 گفته. همه این سبح لله ما فی السماوات و الارض، یسبح لله ما هر کجا و بحث میشه، مرحوم علامه طباطبایی ارجاع میدن مطلب رو به همون مطالبی که ایشون در تفسیر آیه 44 سوره اسراء فرمودن که و ام من شیئن الا یسبح بحمده. یه بحث جالبی ایشون دارن، مثلا برادران در تفسیر المیزان این رو شروع رجوع کنن، خیلی خوبه از خود تفسیر، چون اینه که برم دارم میگم اجمالشه، ولی اونجا ایشون مفصل بحث کرد و این تفسیر بحث مفصل، ایشون حتما بهش مراجعه کنید. در واقع این یه نکته قرآنی به اصطلاح عام برای شما کشف میشه و مطلب ایشون هم یه مطلب تقریبا به نظر بنده ابتکاری میرسه، چون بیانی ایشون رو در مسئله تسبیح موجودات هیچ مفسری نداره. از اول همه مفسرین روی مسئله که موجودات خدا رو تسبیح میکنن بحث کردن، زیادم بحث کردن، نه خود فخر رازی اینقدر حرف زده، هرچی معذرت میگم چرت و پرت به دهنش آمده گفته در اینجا. اقوال مختلفی رو هم نقل کرده. علی‌رغم اینکه فخرآزی آدم به اصطلاح قوی هست، ذهنش خیلی وقاده، نمیشه در تفسیر در برداشت مطالب واقعا گفته نکات جالبی هم برداشت میکنه از آیات قرآن، با همه ذهن وقادی که داره خیلی حرف زده، اما به این نکته ای که علامه طباطبایی رسیدن اون نرسیده. و مفسرین دیگر نگه در واقع یه ابتکاری، شاید یک عنایت خاصی نسبت به این مرد بزرگوار با اون اخلاص و با اون عبودیتی که در درگاه خدا داشته، یه عنایت خاصی شده که نه تنها اینجا، خیلی جای دیگه قرآن میشونه حرفی که میزنه دامن حرفش بکره. مرحوم علامه طباطبایی فرمان که اولا تسبیح یه بحث لفظی میکنن، میگن تسبیح از ماده تفعیله، میفهم خصوصیت باب تفعیل و باب خصوصیت باب تفعیل نه باب بال نگه خصوصیت باب تفعیل این است که در هر کاری که به با هر فعلی که به باب تفعیل برده میشود، در اون فعل اراده لازمه. میفهم من اگر فعلی که در او اراده دخالت نداشته باشد، این فعل به باب تفعیل برده نمیشه. این شما یه فعلی رو میخواید به یک جمادی نسبت بدید، این رو به تفعیل نمیبرید. هر چی رو به باب تفعیل ببرید، فعلی است که در او اراده دخالت داره. بعد ایشون مستند به قضیه میفرمان که پس بنابراین تسبیح مربوط به باب تفعیله، و چون مربوط به باب تفعیله پس بنابراین در تسبیح اراده دخالت داره، ولی که ما فی السماوات و ما فی الارض اینا اراده ندارن ظاهرن، چون اراده مبتنی بر علم، مبتنی بر شعوره، بی شعور قدرت اراده نداره. هر صاحب اراده باید شعور داشته باشه، و موجودات دیگه غیر زی شعورن یعنی نمیتونن اراده داشته باشن چون شعور ندارن. و این که خدا تسبیح رو میفرماد نسبت میده به همه ما فی السماوات و ما فی الارض، این دلالت میکنه چون تسبیح اراده میخواد، برای این میگه در هر موجودی از موجودات یه شعوری وجود داره. خدا شعورش به حسب خودشه، یا گیاه شعور داره. خب گیاه، ما الان در بین گیاهان گیاهان گوشتخوار داریم، حیوان تو جنگل داره رد میشه، از این یه مرتبه شاخه ها به مجردی که حیوان رد میشه این شاخه ها لمس میکنن، از او بالا میفتن رو بدن حیوان، دست و پای حیوان رو میبندن، حیوان رو بلند میکنن میبرن بالا، و حیوان دیگه راه نجات نداره. یه ارزم بزرگ شیره خاصی از این شاخه روی بدن یه حیوان میریزه مثل اسید، بدن رو آب میکنه، بدن یه حیوان پوست و پوست و استخوان و هر چی هست جذب یه درخت میشه، درختان گوشخار. یا این که خود شما هم دیدید که بعضی گلها قهر میکنن، گل دست بهش میزنه خودش جمع میکنه، حس داره دیگه. ایشون میفهمد همون طوری که بعض از گیاهان حس دارن و همه موجودات دارای شعورن، مثلا شعور هر موجودی به حسب خودشه، شعور جماد به حسب خودش، شعور حیوان به حسب خودش، شعور نبات به حسب خودش. و اینی که دلالت میگه هر موجودی دارای شعوره، ای که خدا میگه یسبح لله ما فی من شیء الا یسبح بحمده، و بعد میگه ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، شما یه آدم میگه زبونش با شما یکی نیست، هر دلش رو نمیفهمید و منطق مرغان رو نمیفهمید. و علمناه منطق الطیر، یک تنها یه سلیمان بود که منطق الطیر بشه. یا فرض بفرمید که ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، شما تسبیح اینا نمیفهمید، را تشخیص نمیدید، اما به این منشه نلاجسته به همده. ایشون میفهمد که این تسبیح حتما تسبیحیست مدار نه با زبان، تسبیحیست با یک اظهاری که مربوط به اون شیء است. و بعد ایشون میفهمد که ارزیم اینا اگه بحث و مزاله کنیم جا خیلی خوبه مفصلش مرمون، و من که هر شیئی برای خودش یه زبانی داره، خیلی چیزا هست که زبانشون بر تصویر اونها مشخص میشه. این خیلی اجسام هستن که از موجودات عکس برداری میکنن و بعد اون عکس رو یا اون موجود رو نمایش میدن، این زبانو هموره. میگه همونطوری ما در عرضم اظهارات خودمون گاه اوقات از زبان استفاده میکنیم، گاه اوقات از زبان استفاده نمیکنیم، یه تابلو نصب میکنیم، با دست اشاره میکنیم. ایشون فرمود موجودات هم در مقام حکایت هر کدوم یه زبان مخصوص خودشون یا یه قدرت اظهاری در شأن وجودی خودشون دارن که مخصوص خود اونهاست، با اون جریانی که ابزار اظهار اونها در شأن وجودیشون هست با اون جریان تسبیح پروردگار رو اظهار میکنن. پس این سبب تسبیح تکوینی نیست. این عبارت در همونجا داره مرحوم علامه طباطبایی میفرمان و ما من موجود مخلوق الا وهو مشعر بنفسه بعد الشعور وهو يريد بوجوده اظهار نفس المحتاجه الناقصه التي يحيط بها غنى ربه و بله التي يحيط بها غنى ربه و ان لا رب له غيره فهو يسبه بل ينزه وينزهه عن الشريك و عن كل نقص ينسب اليه. این عرضم به حضورتون که عبارت خود مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان در همین آیه 44 سوره اسراء است که علایشون میفرمایند که این تسبیح تسبیح تکوینی نیست. یسبح لله ما فی السماوات و الارض و یسبح لله ما فی السماوات و الارض نیست. خب این برادر ما چون سوال کردن چون میگه باز هفته دیگه بعض از آیین علما نمیان حالا ایشون مثلا نمیان بجه این که چرا در همه جا میگه یسبح اونجا گفته سبح سوره جمعه میگه یسبح لله ما فی السماوات و الارض یا من به این من شئن لا یسبح و بحمده اما اینجا گفته سبح. علت این اینجا گفته سبحه به خاطر که اینجا اول سوره میگه سبحه لله ما فی السماوات و الارض، آخر سوره میگه یسبح له ما فی السماوات و الارض. در اینجا ذات مقدس و برده خواسته بیان کنه تسبیح خدا هم در گذشته بوده هم در آینده است. یعنی این تسبیح خدا ادامه داره، یعنی دو چیز رو خداوند در اینجا برای تسبیح موجودات برای خودش میخواد عنوان کنه. یکی ثبوت تسبیح موجودات که امر ثابت در همه موجودات تسبیحه، این رو با فعل ماضی آورده چون فعل ماضی داله بر اثباته. یکی استمرار تسبیح موجودات است و فعل مضارع دال بر استمرار رو با فعل مضارع آورده. لذا اول سوره گفته سبح لله ما فی السماوات و الارض، آخر سوره گفته یسبح له ما فی السماوات و الارض. در هر دو هم میگه و هو العزیز الحکیم، یعنی تسبیح موجودات رو به عزت و حکمت خودش ذات مقدس پروردگار نسبت نگالی. بحث عزت و حکمت برابرش با مسائل اجتماعی بحثیست که انشاءالله هفته دیگه عرض خواهیم کرد. پس اینم نکته که جناب علی سوال کرد که حالا اگر یه وقتی خشکن نبودم لا تفقهونه لا تفقهونه شما نمیفهمید.
آره یعنی آقا این مرغ این جمادات اینها تسبیح رو میگن ولی من نمیفهمم با زبان حالش داره میگه ولی من
نمیفهمم. نه زبان حالش نیگه تکوینی نیست، ما تکوینی همه میفهمن لا تفقهونه، نه شما رو نمیگه لا تفقهونه، یعنی شما نمیفهمید. شما نه بنده، شما مخاطبین از صدر اسلام تا الان هر کی قرآن خونده نمیفهمه، در حالی که تسبیح تکوینی همه میفهمن. شاید انبیاء خدا بفهمن، شاید اون بله نقض نمیگه دیگه لا تفقهون. مثل که خداوند میگه که یه آیه دیگه داره میگه فرمانده که خداوند عمر به شما وحی نفرستاده، در حالی به پیغمبر وحی فرستاده. غیر انبیا نه یعنی شما نه اینا یه حرفا رو باور نکنید. یه حرفای کسی در حرفایی که مال معصومین از به عارف مارف و این دیگه از این دوباره راهنگ زعفر چرت و پرت که در بنام